أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأفضل النبيين وخاتم المرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله وإصلاح أنفسنا. نفس أمارة خودم را در ابتدا و سپس همه شما برادران و خواهران را وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی و غنیمت شمردن فرصت برای اصلاح نفس. برادران عزیز، خواهران گرامی، فرصت عمر به سرعت در حال سپری شدن هست. ماه مبارک شعبان قسمت اعظم آن گذشت. برای ورود به شهر مبارک رمضان و ماه مبارک رمضان باید آماده می شدیم. به قلب خودم و اعمال خودم که نگاه می کنم شرمنده ام. جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. داریم به مهمانی خدا نزدیک میشیم. چقدر آماده شدیم، چقدر از این فرصت استفاده کردیم. شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. ماهی بود که دعب پیغمبر، روش پیغمبر، سیره پیغمبر این بود که از شبهای ماه شعبان برای تهجد و خضوع در مقابل خدا و از روزهای ماه شعبان برای روزه گرفتن برای خدا بهره می برد. اگر استفاده کردید از این فرصت برادرم، خواهرم، خوشا به حالتون، به شما تبریک عرض می کنم. انشاءالله این اعمال صالحه رو خدا برای شما نگه داره. اما اگر مثل من و امثال من کم توفیق بودید، امروز از خدای متعال توفیق بخواهید. خدایا در آستانه ورود به مهمانی بزرگ تو هستیم، تو را به اولیاءت سوگند میدهیم توفیق بهترین بهره برداری به ما عنایت بفرما، توفیق کسب تقوا، توبه و انجام اعمال صالح به ما مرحمت فرما. خدایا ما را با گناهان آمرزیده و توفیقات مضاعف به مهمانی با برکت خودت ماه مبارک رمضان وارد فرما. در ادامه بحث مستمرمون در خطبه اول که توفیق داشتیم در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام درس معرفت و انسانیت و معاشرت می گرفتیم، به این جمله می رسیم که می فرماید ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. در ذهن شریف شما برادران و خواهران هست، چند هفته قبل فرمود خدایا مرا مبتلا مکن به چند مصیبت. در ذهن شریفتون هست، فرمود خدایا مرا مبتلا مکن به کسالت در عبادتت، خدایا مرا مبتلا نکن به دوری از اجتماع، خدایا مرا مبتلا نکن به نابینایی در صراط مستقیم و مسیر درست خودت. در ادامه اینها می‌فرماید خدایا مرا مبتلا مفرما به این که رفاقت کنم، همنشینی کنم، همراهی و همگامی داشته باشم با کسانی که از تو بریده‌اند و از تو جدا شده‌اند و با تو همراه نیستند. بعد می‌فرماید خدایا مرا مبتلا مکن به این که دور بشم، جدا بشم از کسانی که به تو پیوستن و با تو رابطه دارن. به عنوان دو بلا و مصیبت، بلای اول، مصیبت اول، مشکل اول، این که من بپیوندم با کسانی که از خدا بریده‌اند. مصیبت دوم، بکسلم، دور بشم، جدا بشم از کسانی که با خدا پیوسته‌اند. توضیح این جملات نورانی و شریف در این دقایقی که فرصت هست عرض می‌کنم برادران و خواهران. یک قانون کلی هست در تمام موجودات زنده که حیات و زندگی آنها وابسته است به جذب و دفع. باید یک سری چیزها رو جذب کنن، یک سری چیزها رو دفع کنن تا زنده بمانن. اگر این جاذبه و این دافعه نباشد، حیات و زندگی موجود زنده به خطر می افتد، امکان ادامه حیات نداره. شما فعلا به همین وضعیت فیزیکی و شیمیایی جسم خودمان بپردازیم. اگر بدن انسانی قدرت جذب پروتئین ها و کالری ها و ویتامین ها را از دست بده، غذا بخوره اما جذب نشه، طبیعتاً در یک مدت کوتاهی انسان از بین میره. حالا اگر این بدن بنده و شما ویتامین ها و کالری ها و همه اون چی که نیاز داره جذب کنه اما قدرت دفع نداشته باشه، آسیب هایی که وارد میشه دفع نکنه، باز زندگی ممکن نیست. خیلی شاید برای شما عجیب باشه، یکی از دانشمندان یکی از کشورهای پیشرفته است، نمیخوام اسم اونها رو در خطبه خیلی بیارم، اما در اون تحقیقات که ترجمه شده و منتشر شده میگه یک قاشق خاک رو که شما برمیدارید، خوب دقت کنید، در این قاشق خاک بیش از ستاره ها و سیاره هایی که در کهکشان شیری وجود دارن، تو این قاشق خاک میکروب وجود داره. در یک کیلو خاک به طور متوسط 10 تریلیون میکروب وجود داره. البته همه میکروب ها برای شما مضر نیستن، ولی خیلی هاشون مضرن. گاهی نمیخوام این بحث رو باز کنم، اما گاهی آدم توجه کنه خدای متعال چه سیستمی رو در این بدن طراحی کرده. وقتی یک نفر سرفه میکند، یک انسانی که مثلا دچار سرماخوردگی است، دچار بیماری سرفه میکند یا عطسه میکند، 200 میلیون ویروس رو از دهانش بیرون پرتاب میشه. 200 میلیون ویروس. گاهی تعجب میکنه که سرعت شتاب بزاقی که هنگام عطسه از دهان خارج میشه، محاسبه کردن گاهی به 360 کیلومتر در ساعت میرسه. خب در یک فضایی این منتشر میکنه، اما خدای متعال و مهربان یک سیستم دفعی رو در بدن بنده و شما طراحی کرده که به مقابله این میکروب ها میاد، به مقابله این ویروس ها میاد، با اونها مبارزه میکند، اونها رو از مملکت بدن بیرون میکند. پس قوام زندگی جسمانی بنده و شما به اینه که بدن من جاذبه داشته باشه، مواد لازم غذایی رو جذب کنه، میکروب ها و ویروس ها و باکتری ها رو دفع کنه. یک قسمت، دقت بفرمایید، این قسمت از جذب و دفع بدن من و شما اختیاری ما نیست. بدن بنده و شما بدون اختیار من و شما نور رو جذب میکنه، رطوبت هوا رو جذب میکنه، کالری ها و ویتامین ها را جذب میکنه، میکروب ها و ویروس های مضر را دفع میکنه. ما نمیفهمیم، ما توجه هم نداریم، ما خبر هم نداریم. اما یک جذب و یک دفع دیگر هست که اختیاری من و شماست و اون جذب و دفع اجتماعی است. در این جامعه‌ای که ما هستیم برادرم، خواهرم، همانطوری که بدن نیاز به جذب و دفع مواد غذایی و میکروب ها رو داره، وجود بنده و من، وجود بنده و شما، روح بنده و شما هم نیازمند ارتباطات با دیگران و دفع بعضی از ارتباطات. این هم نیاز روحی ما. اما این جذب و دفع اختیاری است، این دیگه به دست شماست. انسان بدون انس با دیگران از لحاظ روحی میمیرد، از لحاظ اجتماعی فانی میشود. باید با دیگران ارتباط داشته باشه. به اصطلاح فلاسفه قدیم، مدنیون به طبع، یعنی طبیعت انسان را به گونه ای آفریدن که باید مرتبط با دیگران باشه. اما این جذب و دفع اجتماعی اختیاری من و شماست، به عهده من و شماست. با چه کسانی، چگونه، در چه شرایطی؟ عده‌ای هستن قدرت جذب ندارن. دقت بفرمایید، بحث بسیار مهم و گسترده است، بنده باید در ظرف این مدت محدود جمعش کنم. عده‌ای قدرت جذب ندارن، توی این جامعه زندگی میکنه. چند سال اینجایی؟ 5 ساله. چند نفر رو میشناسی؟ هیچ کس. چرا هیچ کس؟ چرا با هیچ کس ارتباط نداری؟ نه نماز جمعه ای بوده، نه نماز جماعتی بوده، نه جلسه ای بوده، نه احوال پرسی میکنه، نه به درد کسی خورده. حالا هم که گرفتار، هیچ کس به دردش نمیخوره. آقا و مولای ما حضرت امیر المؤمنین میفرماید اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. ناتوانترین آدم ها آدمی نیست که دست نداره، پا نداره، فلج، نه. ناتوانترین آدم ها اونیه که نمیتونه دوست پیدا کنه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه، نمیتونه جذب کنه. بعضی هستن توی خانواده شون دوستی زن و بچه شون رو نمیتونن داشته باشن. چقدر برای شیعه امیرالمؤمنین این نامناسبه. نتونستی در دل زن و فرزندت به دست بیاری. چرا؟ انسان از اون سافریده شده. چقدر سفارش کردن آقا و مولای ما امام رضا علیه السلام. دقت کنید، با این دید سراغ افراد برید. فرمود من استفاد اخن فی الله استفاد بیتن فی الجنه. میخواد امروز توی بنگاه معاملاتی خدا خانه‌ای در بهشت بخرید؟ امام رضا راهنماییتون میکنه. خرید خانه‌های بهشت اینجوره، میگه هر کس یک برادری در مسیر اسلام و خدا پیدا کرد، رفاقتی در مسیر الهی پیدا کرد، یه خانه در بهشت گیرش آمده. من استفاد اخن فی الله استفاد بیتن فی الجنه. پیغمبر اکرم سفارش میکرد، روایات بسیار زیاده، میفرمود اکثرو من الاخوان، زیاد رفیق داشته باشید. بعضی ها سیاد دلهایم، با همین سلام، با همین علیک، با همین ارتباط خوب، با همین لبخند، با اینکه هر وقت هست کسی مشکلی داره میگه به فلانی امید هست، اگه بتونه خودش، اگه نتونه آبرو میگذاره، اگه نتونه حرف میزنه، امیدواره به این آدمه. تمام دلها متوجه او هستن. وقتی که غایب میشه همه گمش دارن. یکی هم هست نه اینقدر ترش و پر اخم و عبوس و ناراحت مینشینه که کسی هم که کنارش هست جرأت نمیکنه سلامش کنه. فرمود اکثر من الاخوان، زیاد برادر بگیرید برای این که هم در دنیا به دردتون میخوره هم در آخرت. میفرماید اما در دنیا مشکلاتتون برطرف میشه به واسطه هم دیگه، و اما در آخرت پیغمبر میفرماید، میگه به قرآن نگاه کنی جهنمی ها چی میگن؟ میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ما شفاعت کننده نداریم، دوست خوبم نداریم. یعنی آرزو میکنن ای کاش دوست خوب میداشتیم. دوست خوب گاهی میتونه انسان رو از جهنم نجات بده. بعضی ها جذب ندارن، اگر خدای نکرده، خدای نکرده کسی هست که کم در این جهت حرکت کرده، از همین جا درس از امام رضا بگیریم، من استفاده اخن فی الله، استفاده بیتن فی الجنه، اخلاقمون، رفتارمون، کردارمون رو اصلاح کنیم، در خانه دلمون رو به روی دیگران وا کنیم، در خانهمون رو به روی مهمانمون وا کنیم، به خصوص مهمانهای فامیلی تجملاتی نباشید، تجملات در مهمانی ها رو میبنده، با سفره های ساده، با مهمانی های ساده، با محبت های ساده دل های همدیگر رو جذب کنیم. اگر در یک مجموعه کار میکنید باید سلام شما، احوال پرسی ما، شما، توجه شما کاری کنه که همه چشم ها منتظر آمدن شما از در باشه. شما رو که میبینن احساس سرور و آرامش کنن. اون کسی که جذب ندارد منتظر مرگ روحش باشه. خب عده جذب دارن، این طرف قضیه مهمتره، دفع ندارن. یعنی چه؟ یعنی براش خط قرمز توی ارتباط مطرح نیست، با همه رابطه داره، با همه دوسته، با هم این درسته، اینم مثل همون بدنیست که میکروب رو دفع نمیتونه بکنه. این چطوره؟ این بیماری بزرگ قرن ما ایدز یا ایدز تنها مشکلی که ایجاد میکنه سیستم دفع بدن رو از کار میندازه، از همه مریضی ها خطرناکتر. اگر خدای نکرده آدم به اینجا برسه که براش مسلمان و یهودی و کافر و منافق و اینا فرقی نکنه، هر کی آمد خوش آمد، نشو. گاهی یک رفیق نامناسب از هزار تا میکروب و از میلیاردها میکروب و ویروس خطرناکتره. در روایت داره بعد از این که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو به آتش انداختن، آتش گلستان شد. خب فرعون نشسته بود، نمرود نشسته بود، داشت نگاه میکرد، بر سکوی بزرگی نشسته، دید خودش آتش رو روشن کرده، این که شوخی نیست، خودش دستور داده ابراهیم رو در آتش انداختم، آتش گلستان شده. نه یک روز، نه دو روز، سه روز حضرت ابراهیم خلیل توی این آتش راه میرفت و گلستان بود. یک لحظه نمرود دلش خاشع شد، آماده شد، گفت خدایی جز خدای ابراهیم نیست، باید ایمان بیاریم. یک رفیق بد، یک مشاور بد به نام هامان داره، گفت نمرود بعد از عمری خدایی حالا میخوای بندگی کنی؟ به کجا کشون نمرود رو؟ روایت عجیبیست، من کوتاه اشاره میکنم. حضرت امام صادق از مسیری میگذشتن، یکی از اصحابشون رو دیدن توی یکی از مغازه ها نشسته است. بعد که آمد خدمت امام صادق فرمود یا اونجا بنشین یا اینجا بنشین. یا با ما یا با او. فرمود مگر نمیدونی انه یقول فی الله قولا عظیما، این آدم در مورد خدای متعال عقیده بدی داره. گفت آه داییمه. فرمود باشه. بعد امام صادق این جریان رو خوب این جریان رو دقت بفرمایید. امام صادق علیه السلام طبق این روایت این جریان رو براش نقل کردن. فرمود در لشکر حضرت موسی یک آقایی بود که با حضرت موسی بود، اما گایم میرفت سراغ فرعونی ها، اونجا هم بالاخره رفیق قافله و شریک اونا هم میرفت سراغ اون. آدم بدی هم نبود، اما همین معاشرت با اونها، حضرت فرمود وقتی که رسیدن به اون رود نیل، این رفت توی لشکر فرعون، کاری داشت با یکی از رفقاش، عذاب الهی که نازل شد این آدم هم به عذاب الهی گرفتار شد. به واسطه ایمانش و اعمال خوبش خدا او رو در آخرت نجات میده، ولی در دنیا گرفتار عذاب شد. گاهی مصاحبت ها اینجوری. برادرها، خواهرها، ساده نگیریم بعضی از این جلسات فساد و گناه را. عروسی که آلوده به گناهه، حالا یک شبه، یک جلسه. خیلی زیبا بزرگان ما فرمودن اگر روح تو به لطافت نسیم هم باشه، نسیم هم از روی جای لجن و عفونت که رد میشه بوی گند میگیره. نسیم بهاری جان بخش، روح بخش، تو این هوای گرم دبی اگر یک نسیم سردی به وزه انسان، روحش تازه میشه. اما همین نسیم اگر از روی یک محل عفونت‌آمیز بدبوی گندی رد بشه، از روی این زباله‌های بدبو رد بشه، وقتی که میاد جان آدم را میفشارد، حال آدم را به هم میزنه، نسیم لحظه‌ای همراهی کرده با این کثافت‌ها. روح شما از نسیم لطیف‌تره. با هر کسی نمیشه مشاوره و مراوده داشت. بله در مسائل تجاری شما میتونید با کافر هم تجارت داشته باشید، تجارت دارید، رفاقت ندارید. اما رفاقت، دل دادن، محبت کردن، او رو محرم راز کردن حد داره. مصیبت دنیای اسلام اینه که در حدود سیاست این خطوط قرمز اسلامی رعایت نشده. دل به امریکا دادن، دل به اسرائیل دادن، دل به دشمنان خدا دادن. همه مصیبت های ما در سر این دل دادگی هاست. برای کشته شدن هزاران مسلمان دل کسی نمی سوزه. نه جلسه شورای امنیت تشکیل میشه، نه سازمان ملل حساسیتی نشون میده. اما اگر یه فردی در فلان کشور پیش رفته دچار حادثه‌ای بشه، تمام سایت‌های خبری. ما در دل دادن و رفاقت دادن حد داریم. فراموش ما نشه این بیان راحت و ساده این بنده کوچک، که همون طوری که بدن ما جذبی داره و دفعی داره، روح ما هم باید جذبی داشته باشه و دفعی داشته. بیان حضرت سید و ساجدین روحی له الفدا همینه. میگه خدایا، اول چی میگه دقت کنید، اینا رو حسابه. اول میگه ولا مجامعت من تفرق عنک، خدایا منو مبتلا نکن به این که همراه بشم با کسی که از تو بریده است. اولین خطر اینه که انسان دل به دشمنان خدا بده، دل در گرو اونها داشته باشه. یک دل دادن به دشمن خدا، گاهی بعضی توی ازدواج ها ساده انگاری میکنن، با اینکه میدونه فرد آدم متدینی نیست، آدم معتقدی نیست، به خاطر مال دنیا، به خاطر ظواهر دنیا پیوند زن، بعد میبینی نسلش رو تباه کرده، فرزندش رو تباه کرده، نسل آیندش رو تباه کرده. ولا مجامعت من تفرق عن، خدایا هر کس از تو بریده است من به او نپیوندم، من با او همراه نشم، من با او همدل نباشم، او رو در خانه دلم راه ندهم. ولا مفارقت من اجتمع الیه، دقت کنید مرحله اول مثل لا اله الا الله، اول میگید لا اله، بعد میگید الا الله. اینجا هم اول میگه خدایا من با دشمنان تو پیوند نکنم، خانه دل از کسانی که از تو بریدن خالی باشه. حالا مرحله دوم، ولا مفارقت من اجتمع الیک، خدایا منو مبتلا نکن به این که مفارقت کنم، دوری کنم، جدا بشم از اونهایی که به تو پیوستن. اگر بنده توست ولو فقیره ولو ضعیفه، مبادا به چشم حقارت نگاه کنم، به اون نگاه بیتوجه، نه این دوست منه. المؤمن یسکن الی المؤمن کما یسکن الظمآن الی الماء، مثل انسان تشنه‌ای که به آب رسیده، مؤمن که به مؤمن میرسه احساس لذت میکنه. فقیر، غنی، ثروتمند، پس این حرفا نیست. عرض کردم یه وقتی به محضرتون که در خانتون برادرها، خواهرها، عزیزان، با این دید نگاه کنید که اگر حرف تندی از همسرتون شنیدید تحمل کنید، بگید باشه، درسته نباید این حرف رو میزد، اما هر چی هست این محب امیر المؤمنینه، من به محبت علی ابن ابی طالب بخشیدمش، با آقا حساب کنید. بعد ببینید چی میشه، هم زندگیمون اصلاح میشه، هم آخرتمون اصلاح میشه. چون محب علی ابن ابی طالب بخشیدمش، آقا خودش بلده حساب کنه، حساب خواهد کرد. تا برسید به مراحل بالاتر، اون کسی که دل به خدا پیوسته است، مبادا از او جدا بشیم. مرحله بالاش چیه؟ ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. خدایا مپسند که من از اونها جدا بشم، از همه می شود گذشت، اما از علی و فاطمه نمی شود گذشت. الله اکبر، الله اکبر. بعضیا خود ائمه بهشون گفتن خب اگر گفتن به ما اهانت کنید، اهانت کنید، در تقیه اشکال نداره. گفتن میتونیم اهانت نکنیم و شهید بشیم. فرمود اگر این کار رو کردید درجاتون بالاست. گفتن باشه، جان فدای شما. یکیش کمیل ابن زیاده، کمیل ابن زیاد نخعی، صاحب این دعای کمیل، در آخر عمر گفتن تبری از علی به جو، گفت محاله، پیرمرد رو به شهادت رساندن. یکیش میسم تماره، مخصوصا هم پیغمبر بهش فرموده بود، هم امیر المؤمنین بهش فرموده بود تو را به خاطر محبت ما به این درخت آویزونت میکنن، دست پات قطع میکنن. میآمد پای اون درخت رو آب و جارو میکرد، پاش نماز میخون. میگفتن چیه این درخت، این چیه؟ شما نمیدونید ما با این درخت سری داریم، عاشق این درخته که میخوان به این درخت به دارش بزنن. چرا؟ در محبت علی ابن ابی طالب، در محبت علی ابن ابی طالب. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، محال از تو به پی جدا بشه. شب عاشورا اون اوج، اوج این عظمت و عشق و محبت، امام حسین یکی یکی بهشون اصرار کرد برید، چراغ ها را هم فرمود بردارید، همون چراغ مختصری هم که بوده فرمود خاموشش کنید، شب تاریک باشه کسی خجالت نکشه. اول کلی فرمود برید، هیچ کس نرفت، بعد یکی یکی شروع کرد اسم برد. اولین کسی که قیام کرد حضرت ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین، حسین جان از تو دل برداشتن. شب گفت، روز هم اثبات کرد، لبهای ترک خوردش وارد آب شد اما آب نخورد، گفت یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. یک آقایست به نام بشیر حضرمی، آقا فرمود بشیر تو برو. آقا درندگان منو پاره پاره کنن اگر از تو جدا بشم. گفت آخه من خبری دارم. چی آقا؟ پسرت رو توی مرز ری اسیر کردن. حضرت چند دست جامه و لباس بود، گرانبها بود، فرمود اینها رو بگیر، اینها رو برو بده پسر جوانت رو از اسارت آزاد کن. گفت آقا خودم، پسرم، جان و مالم و زندگیم فدای تو، از در خانه تو نمیرم جایی. من تا به شهادت رسید. ولا مفارقت من اجتمع الیک، خدایا منو مبتلا نکنی از دوستان تو جدا بشم. چه مصیبتی بالاتر از این؟ خیلی اینجا مطلب زیاد، من خیلی معطلتون نکنم، فقط یک روایت را عرض کنم، دوای همه دردهایی باشه که در زندگیتون میبینید. برادرها، خواهرها، عزیزان، اگر هر وقت هر کجا به جرم محبت علی ابن ابی طالب و پیامبر و اهل بیتش و قرآن و اسلام ما را اذیت کردن، این روایت یادتون باشه، این روایت یادتون باشه. حارس همدانی از قبیله بنی همدان مریض بود، خیلی مریض شدیدی بود. امیر المؤمنین علیه السلام با اصحاب آمدن عیادتش، نمیتونست راه بره. حضرت فرمود چطوری؟ گفت آه درد که سنگینه، اما از درد خودم سنگینتر این درد وضعیت شماست و قربت شما در این جامعه. حضرت دست حارس رو گرفت، این دور دستش رو امیر المؤمنین تو دست خودش گرفت، فرمود حارس همینطور که دست تو رو گرفتم، یه روز پیغمبر خدا دست من علی رو گرفت. گفت علی جان، روز قیامت که بشود، من چنگ میزنم به حبل و ریسمان الهی. یا علی، تو چنگ میزنی و دست میزنی به دامان من پیغمبر، فرزندان ائمه معصوم تو چنگ میزنن به دامن تو یا علی، شیعیان تو چنگ میزنن به دامان ائمه معصومین علیهم السلام. بعد سوال کرد، گفت یا علی، فکر میکنی خدا با پیغمبر و تو و فرزندان شیعیان تو چه میکنه؟ ما رو کجا خواهد بود؟ اگر یه رشته هستیم، اگر یه حزب هستیم، اگه دستمون تو دست همه، هر کجا پیغمبر برود علی خواهد رفت، هر جا علی برود ائمه خواهند رفت، هر جا اونا رفتن شیعانشون خواهند رفت. فرمود حارس، عاقبت کار اینه. میگه حارس همدانی بلند شد، گفت دیگه دردم یادم رفت، اگر اینه درد ندارم. بعدم آقا فرمود یا حار همدان من یموت یرنی، اون که قیامتشه، یه قدم جلوترش هم برات بگم، یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، وقت مرگم همه کس من علی ابن ابی طالب را میبیند، دوستان با تبسم علی، دشمنان با خشم علی ابن ابی طالب. اگر همه عمر مشکل باشه و لحظه آخر عمر تبسم امیر المؤمنین علیه السلام باشه، خوشا به اون عمر، خوشا به اون زحمت، خوشا به اون مصیبت. توبا، توبا ثم طوبی برادران عزیز، خواهران گرامی، خلاصه عرایض من این شد. امام سجاد علیه السلام به ما دو درس داد. فرمود مباد اینکه همراه بشید با کسانی که از خدا بریده اند و مباد جدا شوید از آنها که به خدا پیوستن. خدایا توفیق به عمل به این فرمایشات به همه ما بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا اسلام و مسلمین رو در سراسر عالم پیروز بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.